ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز پنجشنبه 13 فروردین سال 1394 خورشیدی، دوم آوریل سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. امروز 13 به دره. اگه بیرون بودید تا این لحظه، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. اگرم بیرون نرفتید اشکال نداره، 13 به درتون رو میتونید با رادیو فردا و مجله شامگاهی سر کنید. همزمان با 13 به در شما، دیپلمات‌های ارشد ایرانی در شهر لوزان در حاشیه دریاچه ژنو در کشور سوئیس به مذاکرات هسته‌ایشون ادامه دادند. تازه‌ترین خبرهای مذاکرات هسته‌ای رو حتما میتونید توی این برنامه بشنوید. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارش‌هایی رو توی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونیم با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو میشنویم. همکارم فرین ناصمی اینجاست با یه بغل خبر تازه.
با سلام، خبرها رو با خبرهای هسته‌ای آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و امید رسیدن به راه حل‌ها بالاست، اما طرفین هنوز به نقطه پایان نزدیک نشدند. محمد جواد ظریف در لوزان سوئیس در پاسخ به خبرنگاران درباره امکان تمدید دوباره مذاکرات گفت ان شاء الله فردا در تهران هستیم. آقای ظریف همچنین گفت امیدوار است کارها به خوبی پیش برود و تا آخر امروز امکان اطلاع رسانی رسمی باشد، اما بیانیه هنوز آماده نشده است. وزیر خارجه ایران گفته اگر در تیر ماه ایران و 5+1 به توافق برسند، آن توافق برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل می رود. آخرین خبرها در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 را در همین مجله از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس خواهید شنید. اما ادامه خبرها، به گزارش خبرگزاری ایرنا در حمله افراد ناشناس به یکی از ایستگاه‌های موقت نیروی انتظامی در شهرستان حمیدیه در غرب اهواز که برای تعطیلات نوروزی در نظر گرفته شده بود، 3 مامور نیروی انتظامی کشته شدند. معاون فرمانده نیروی انتظامی خوزستان با اعلام این خبر گفت که این 3 نفر ساعت 3 بامداد پنجشنبه کشته شدند و نیروهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی موضوع و شناسایی عاملان هستند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که سال گذشته در اعتراض‌ها به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بازداشت شده بود، بخشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به خبر عفو خانم قوامی گفته ما از اینکه قنچه قوامی بخشیده شده استقبال می‌کنیم، با این حال هنوز نگرانیم که او ممنوع الخروج باشد. قنچه قوامی تابستان گذشته در ورزشگاه آزادی در حالی که خواستار دیدن بازی والیبال بین ایران و ایتالیا بود بازداشت شد. دادگاهی در تهران در آبان ماه او را به 1 سال حبس محکوم کرد، اما او 3 هفته بعد با قرار وثیقه آزاد شد. گروه القاعده روز پنجشنبه با حمله به زندان مرکزی شهر المکلا در جنوب شرقی یمن حدود 300 زندانی را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری ها یکی از سرکردگان القاعده که 2 سال پیش بازداشت شده بود هم آزاد شد. بر اثر حمله القاعده به زندان مرکزی المکلا چند نفر از نگهبانان کشته و زخمی شدند. در همین حال با وجود حملات عربستان سعودی و متحدانش علیه مواضع شبه نظامیان حوثی که از هفته پیش آغاز شده، نیروهای شورشی روز پنجشنبه به داخل شهر عدن نفوذ کردند. در یک انفجار در تظاهراتی در شهر خوست در شرق افغانستان دست کم 17 نفر کشته شدند. خبرگزاری ها میگویند تعداد دقیق کشته شدگان مشخص نیست. مبارز محمد زدران، سخنگوی سرپرست ولایت خوست، به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته که 56 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. و شورشیان اسلامگرای سومالی موسوم به الشباب مسئولیت حمله به دانشگاهی در کنیا و به گروگان گرفتن دانشجویان آن را بر عهده گرفتند. در این حمله مسلحانه دست کم 14 نفر کشته شدند و سخنگوی گروه الشباب به خبرگزاری رویترز گفته که مردان نقابداری که به دانشگاه گاریسا در شمال شرقی کنیا حمله کردند، مسلمانان را آزاد کرده و تنها دانشجویان و کارمندان مسیحی را به گروگان گرفتند. کیوان
ممنونم، آخرین خبرها را از همکارم فرین ناصمی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در ادامه با هم بشنویم. سیزه به در هسته‌ای در حاشیه زیبای دریاچه ژنو، همچنان هیچ چیز روشن نیست. شاید امشب بیانیه مشترک صادر شود، شاید نشود. آخرین خبرهای مذاکرات را از زبان گزارشگر اعزامی رادیو فردا به سوئیس خواهیم شنید. میان احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس جمهور تذکر داده که به سبک آمریکا هر گونه تعهد بین‌المللی هسته‌ای باید به تایید مجلس برسد. مبنای این حرف چیست؟
به موجب قانون اساسی تصفیه معاهدات بین‌المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
همزمان اسرائیل هم میگوید که به هر دری میزند تا ایران و پنج به علاوه یک به توافق هسته‌ای دست پیدا نکنند. چرا؟
به نظر میاد به خاطر دو دلیل، یکی به خاطر مخاطبان داخلی در اسرائیل،
دلیل دوم و باقی توضیحات معیر جاودانفر را در این برنامه خواهیم شنید و از سیزده به در خواهیم گفت، یک سنت قدیمی ایرانی و اینکه این سالها روز طبیعت نام گرفته و رسمی است منحصر به فرد و محبوب برای بسیاری از خانواده های ایرانی. از این روز و ریشه هایش مفصل برایتان خواهیم گفت. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که تا ساعت 7:45 ادامه خواهد داشت. خب با مهمترین خبر این ساعت برای رسانه‌های فارسی شروع کنیم. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک به شکل نفسگیر و تاریخی در شهر لوزان در سوئیس کماکان ادامه داره و برخلاف بسیاری از پیشبینی‌ها هنوز چندان روشن نیست که آیا توافقی حاصل خواهد شد یا نه. هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا از شهر لوزان همراه ماست. هانا بهت خسته نباشید میگم، واقعا خیلی طولانی شد، سیزده به درت هم موندی در لوزان، ولی خب حالا غیر از این ماجراها برامون از آخرین اظهار نظرها در این ساعت بگو و اینکه چه خبره در مذاکرات.
سپاسگزارم کیوان، من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. در این دقایقی که ما صحبت میکنیم دیدار دیگری بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در حال برگزاری است. از صبح امروز بیشتر دیدارها بین گروه‌های داخلی بوده، پنج به علاوه یک با خودشون و ایران، هماهنگی‌های رو خود مذاکره کنندگان ایرانی انجام میدادند. البته آقای ظریف دیداری رو هم با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت که پس از اون خانم موگرینی به گفتگو با جان کری مشغول شد. دیدارهای امروز دیدارهایی است که واقعا خستگی رو صورت مذاکره کنندگان میشه دید، از اونجا که شب دوم یا سومی بود که اونها تا ساعت‌های اولیه صبح مذاکره میکردن و شب گذشته رو تا 6 صبح به وقت لوزان گفتگو ادامه داشت و گفتگویی بود که رکورد مذاکرات یک وزیر خارجه آمریکا در تاریخ این کشور رو هم شکست. از این جهت که آقای کری بیش از یک هفته است که در شهر مشغول گفتگو و ساعت‌های طولانی گفتگو این مذاکرات ادامه داره. همونطور که گفتی هنوز مشخص نیست که نتیجه مذاکرات چه خواهد بود.
یک بخشی از این مذاکرات هسته‌ای که فکر می‌کنم برای گروهی از شنوندگان رادیو فردا جذابیت ویژه‌ای داره مسئله تحریم‌های ایران هست و آیا اینکه این تحریم‌ها برداشته خواهد شد یا برداشته نخواهد شد. خبرهای زد و نقیزی در این ارتباط منتشر شده در روزهای اخیر. چه اخبار مستندی داریم درباره مسئله تحریم‌ها؟ اصولاً به کجا رسیده این بخش از مذاکرات؟
مسئله تحریم ها کیوان مسئله است که باید هم از این جهت اهمیت داشته باشه که به هر حال هدف نهایی، یکی از اهداف نهایی مذاکره کنندگان موضوع تحریم ها هست، اما در این روزها به موضوع رفع تحریم ها به عنوان چالش هم مطرح شده، از این جهت که ما میدونیم که تحریم های مختلفی از تحریم های یک جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و یک سری قطعنامه هایی شده. اون چی که ما در این روزها میشنویم که احتمالاً گره کار هست قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که به این دلیل میگن چالش برانگیز شده که ایران میخواد این قطعنامه ها ملغا بشه، اما طرف مقابل ترجیح میده این قطعنامه ها به شکلی تسهیل بشه که اگر ایران به تعهداتش عمل نکنه قابل برگشت باشه. این مسئله گفته میشه که در میان گروه پنج به علاوه یک هم رویکردهای متنوعی دربارش وجود داره، خصوصا رویکرد دو کشور فرانسه و روسیه در این زمینه متناقض هست. باید دید که نتیجه این رویکرد متناقض در میان کشورها در زمینه تحریم برگشت تضییع کردن قطعنامه های شورای امنیت چگونه شکل خواهد گرفت و شکل خواهد داد به شاید یک دستیابی به یک تفاهم احتمالی.
من نکته بعدی که میخوام ازت بپرسم این هستش که خود اشاره کردی که دیپلمات‌ها واقعا خسته شدن، خبرنگارا هم خسته شدن، من حد میزنم خودت هم احتمالاً در این روزها دیگه واقعا خسته شده باشی. حالا این احتمال هم مطرح شده که شاید اصلا مذاکرات برای یکی دو روز شاید حتی متوقف بشه، از دوشنبه اثر گرفته بشه، بیانیه مشترک دوشنبه صادر بشه به جای امشب. این اخبار تا چند روز مستند است؟ تو چه چیزی شنیدی اونجا؟
این رو خبرگزاری شرکت پرس گزارش کرده به نقل از مقام‌هایی که نامشون فاش نشده. در این حال ما میشنویم اینجا که با توجه به انرژی که گذاشتن مذاکره کنندگان در این روزها به نظر نمیاد که تمایلی داشته باشند که دست خالی این دوره از مذاکرات رو به پایان برسونن، بازگردن، خصوصا اگر که بخوایم تصور بکنیم که عالی‌ترین مقام‌های دیپلماسی کشورها، وزرای خارجه که باید سایر مسائل هم بپردازند، از جمله وزیر خارجه آمریکا، ایران، وزیر خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، اینا کسایی هستن که باید به مسائل دیگر دنیا و خاطر کشورشون با دنیا هم بپردازند. در نتیجه کمی غیر محتمل میدونن اینکه قرار باشه دو سه روز صبر بکنن و بار دیگه به میز مذاکرات بازگردن و ببینن که شاید تفاهمی بتونن به دست بیارن. هنوز کار در جریانه. این مسئله است که ما میدونیم که برای دستیابی به تفاهم بر سر راه حل ها کار میکنن و اینکه میدونیم در صورتی که تفاهم به دست بیاد، ایران میگه که قرار هست بیانیه مشترک صادر بشه، منتشر بشه، ولی جزئیات بیشتر تفاهم مشترک به صورت محرمانه خواهد موند تا 3 ماه آینده که بر روی همه جزئیات کار کنن و توافق جامع و نهایی رو شاید بتونن به دست بیارن.
ممنونم هانا، خیلی زحمت کشیدی. قبل از اینکه باهات خداحافظی بکنم یه سوال دیگه ازت بپرسم. تو بخش زیادی از نوروز امسال رو با مذاکرات هسته‌ای سر کردی، 13 به درت هم اونجایی و میخوام ازت بپرسم که آیا هوای لوزان 13 به دری و بهاری و خوب هست یا نه سبزی گره زدی یا خیر؟
متاسفانه باید بگم که هوای لوزان به شدت سرده. من از توی هتل بوریواژ محل مذاکرات گزارش میدم. همکارانی که برای تلویزیون های شبکه های مختلف جهانی کار میکنن متاسفانه در سرمای لوزان چیزی از 13 هسته که نمیفهمند، تلاش بسیار زیادی هم میکنند، اما نه، اینجا هیچ هوای بهاری نیست تا اینکه ببینید شاید دیرتر به این مرکز اروپا هم بهاری برسه.
بله، هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان گزارش میداد. کماکان در ساعت پیش رو مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد و قطعا اگر که تحولی رخ بده در رادیو فردا میتونید بشنوید اون رو از هانا و تحلیل‌های متفاوتی رو هم در این ارتباط خواهیم داشت، برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت اگر که نتیجه این مذاکرات به هر ترتیبی روشن بشه و نتیجه نهایی اعلام بشه. همزمان با آنچه که در لوزان داره اتفاق میفته، احمد توکلی نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری تذکر داده که هر گونه نوشته‌ای که در سطح بین‌المللی برای دولت ایران الزام بر باشه بر اساس قانون محتاج تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. چیزی شبیه به همون در واقع گزاره هایی که کنگره آمریکا خطاب به رئیس جمهور آمریکا هم منتشر کرده و در ارتباط باش صحبت کردن. در نامه 47 سناتور آمریکایی به مقام های ایرانی هم این موضوع اومده بود. حالا استناد احمد توکلی اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. این در حالیه که پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود پرونده هسته‌ای ایران در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و تحت نظر شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری میشه. در ارتباط همکارم رویا کریمی مجد گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
در حالی که مذاکرات فشرده هسته‌ای در لوزان سوئیس میان نمایندگان ایران و کشورهای گروه 5+1 ادامه دارد، در ایران سرنوشت این مذاکرات و قانونی بودن تفاهم هسته‌ای بار دیگر به چالش کشیده شده است. روز 12 فروردین احمد توکلی نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی خاطرنشان کرد که بر اساس اصل 77 قانون اساسی هر آنچه در نتیجه مذاکرات الزام آور باشد محتاج تصویب مجلس است. اردشیر امیر ارجمند استاد پیشین حقوق اساسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران در مورد روند تصویب معاهده نامه های بین المللی میگوید:
به موجب قانون اساسی تصویب معاهدات بین المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. البته سه مرحله است که بعد از هم تفکیک قائل بشیم. ابتدا بحث و مذاکره و امضای معاهده است و بعداً تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و بعداً مرحله آخر که باز دوباره در حوزه کار دولت هست و اون اجرای معاهدات و عملی شدن معاهدات هستش که تشریفات خاص خودشه داره. پس بنابراین اصل این که باید معاهدات به دست مجلس شورای اسلامی برسه درست است، و ما آیین‌نامه‌ای داریم، آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که اگر اشتباه نکنم مصوبه 1371 هست، و در اون بین توافق‌های حقوقی تفکیک قائل شدن، توافق حقوق تشریفاتی و توافق حقوق ساده هست. توافق حقوق تشریفاتی باید مجلس تصویب بکنه، توافق حقوق ساده رو مجلس لازم نیست تصویب بکنه. اینی که این کدام یک از این دو مورد هست یک مسئله مصداقی هست و باید که بعدا مورد بحث قرار بگیره.
با این همه اسفند ماه گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران پرونده هسته‌ای ایران را از شمول روال عادی قانونی خارج دانسته و گفته بود علی‌القاعده در پرونده‌هایی که در اختیار شورای عالی امنیت ملی است به دلیل اینکه از طرف رهبری مأذون هستند قابلیت این را دارند که این پرونده‌ها را جلو ببرند و ما مشکلی از جنس رفتاری که در آمریکا صورت گرفته در ایران نداریم. وی با تاکید بر هماهنگی میان همه دستگاه‌ها در این زمینه گفت هم مجلس و هم دولت در این مسیر قرار دارند که با هم فکری مسائل را دنبال کنند و تحت اشراف مقام رهبری هم هست و فکر می‌کنم که همین مسیر ادامه یابد. بدین ترتیب آیا طرح مسئله لزوم به تصویب رسیدن تفاهم‌نامه اتمی در مجلس موضوعی سیاسی است یا حقوقی؟ اردشیر امیرارجمند پاسخ می‌دهد.
چون وقت هستش که افرادی هستن که مسائل اصولی برایشون خیلی مهم هست و بدون توجه به مسائل سیاسی و منافع سیاسی میخواهن که قانون اساسی خوب و درست اجرا بشه. رفتار غالب نمایندگان مجلس این چنین نبوده. ما در خصوص خود آقای توکلی هم دیدیم که رفتار مضطربی داشتن. گاهی اوقات در صف اونایی بودن که میخواستن قانون اساسی درست اجرا بشه و گاهی اوقات کاملا بی‌تفاوت بودن و گاهی حتی در موارد نقض این قانون نقض قانون اساسی رو تایید کردن. لذا به نظر من مثل که این هدف با این صحبت با اهداف سیاسی صورت گرفته، ولی خب به هر حال اصل مطلب واقعا قابل بحث هستش. نظر حقوقی خود من همین هستش که هر صدی که ایجاد تعهدات اساسی برای کشور بکنه حتما باید به تایید مجلس برسه، اما به هر حال این مسئله هستش باید که به سطح مصداقی بعد از اینی که موافقت نامه یا تفاهم نامه یا هر سندی با هر عنوانی محتشون محتواش نگاه بشه و بر اساس اون قضاوت بشه.
نامه احمد توکلی به حسن روحانی در حالی منتشر شده است که 47 سناتور جمهوری خواه آمریکایی نیز در اسفند ماه 93 در نامه‌ای سرگشاده به رهبران ایران هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای با آمریکا بدون آنکه این توافق به تایید کنگره آمریکا برسد احتمالاً پس از ریاست جمهوری آقای اوباما دوام نخواهد یافت. پس از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این نامه را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آمریکا دانست و گفت دولت‌ها مطابق مقررات بین‌المللی باید به تعهدات خود پایبند بمانند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. در مجله شامگاهی در ساعت 19 و 18 دقیقه هستیم. خبرهای مذاکرات هسته‌ای رو داریم پوشش میدیم و دربارش صحبت میکنیم. بخش‌های مختلف این مذاکرات اخبار رو شنیدیم، اظهار نظرهای مقامات مختلف رو شنیدیم. حالا بعد نیست نظر شما شنونده رادیو فردا رو بشنویم، چرا که شما شنوندگان رادیو فردا در پوشش خبری ما از مذاکرات هسته‌ای جایگاه ویژه‌ای دارین. فراموش نکنید که در بخش‌های بعدی خبر هم کماکان صدای شما پخش خواهد شد. پس اگر که میخواید بپیوندید به گروه کسانی که صداشون از رادیو فردا پخش میشه و نظراتشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارن، از همین حالا برین سراغ کاغذ و قلم، چون در انتهای پیام‌های شنوندگان رادیو فردا شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه و فرصت خواهید داشت که این شماره تلفن رو یادداشت کنید.
من فقط خواستم بگم که این مذاکرات هستی هیچ نفعی به سود ملت ایران نداره. سودش فقط به جیب دولت و به خصوص حکومت میره. و گروه پنج به علاوه یک اگر با ایران به توافق برسه یک اشتباه بزرگی به برگ تاریخ خواهند نوشت. فقط شخص آقای نتانیاهو هست توی دنیا که نگرانیش به درستی است در مورد مذاکره بعد با ایران و هر چقدر به دنیا داره حالی میکنه که این اشتباه رو انجام ندید و تعاقبت با ایران انجام ندید، متاسفانه گوش شنوا نیست که نیست.
انشالله که مسئله هسته‌ای به توافق میرسه، ملت ایران و رهبر خوب ما آقای خامنه‌ای پیروز این توافق خواهد. خواستم آقای خامنه‌ای که با اقتدار داره مسئله پیگیری میکنه تشکر کنم، واقعا رهبری که ترک تو ایران و آقای خامنه‌ای انشالله به تندروها اجازه دخالت نمیده، هم اصولگراها هم اصلاح طلب و فرق نمی کنه. فقط میخواستم که با اقتدار همین رهبریشون ادامه بده و جلوی این تندروها را بگیره که باعث مشکلات شده. با تشکر از ایران تماس میگیرم.
همه کشورها حق داشتن انرژی اتمی رو دارن، ولی کشورها باید به خودشون نگاه کنن که آیا خطری برای جهان و کشور خودشون میشن یا نه. این اندیشه را با دوری از تروریسم و افراطی‌گرایی باید از اندیشه جهانیان دور کرد و توافق و همراهی با جهانیان به طور اصولی و انسانی و برابر بسیار مسئله با اهمیت و مهمیه.
اختلافات بین ایران و آمریکا به دلیل ماهیت درونی رژیم قابل حل شدن نیست. چه 24 ساعت مهلت بندازن، چه چهارشنبه، پنجشنبه، چه 6 ماه دیگه، چه 1 سال دیگه. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
حسن هستم از گناوات. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای را اول به دولت مردان ایران آقای روحانی، دوم با آقای اوباما و جان کری و دیگر هم به دیگران و همچنین به خانواده پرجمعیت خودم تبریک میگم. سال 94 سال خوبی برای هموطنان آرزومندم.
من فکر میکنم توافق انجام شده، فقط به خاطر اینکه طولش میگن، به خاطر اینکه به تندروهای دو طرف هم آمریکایی و هم ایرانی بفهمونن که مثلا ما داریم به هدفمون که همان یک توافق خوب است و مورد نظر شما هم میباشد، حد اکثر تلاش خود را میکنیم، ولی مطمئن باشیم هم پریروز توافق انجام شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن، اما به هر حال متشکریم از شما که زنگ زدید، به ویژه اون شنونده خوش‌ذوقی که از فرصت استفاده کرد و به خانواده پرجمعیتش سال نو رو تبریک گفت. من هم شخصا سال نو رو به خانواده محترم ایشون تبریک میگم. 13 به درتون هم مبارک، امیدوارم که بهتون خوش بگذره. برگردیم به مذاکرات هسته‌ای و توافقی که هنوز بهش نرسیدن دیپلمات‌ها در شهر لوزان. وقتی صحبت از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 میشه، همواره نام یک کشور دیگه هم در حاشیه شنیده میشه، اسرائیل. به ویژه امروز که وزیر اطلاعات و راهبردی این کشور گفت که اسرائیل به هر اقدام لازم دست خواهد زد تا از رسیدن ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای جلوگیری کنه. این نخستین باره که یک مقام رسمی و بلندپایه اسرائیل آشکارا از استفاده این کشور از همه امکانات برای جلوگیری از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای سخن میگه. همکارم رویا کریمی منج در مصاحبه با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، ابتدا ازش درباره دلیل طرح این مسائل از سوی مقامات اسرائیلی پرسیده. مئیر جاودانفر چنین پاسخ داد:
به نظر میاد به خاطر دو دلیل. یکی به خاطر مخاطبان داخلی در اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو در حال تشکیل دولت ائتلافی هستش و هنوز این دولت تشکیل نشده، داره با احزاب دیگه چانه زنی میکنه که اونها رو متقاعد بکنه که به دولت ائتلافیش ملحق بشن. و مسئله ایران یکی از مسائلی هستش که آقای نتانیاهو روش مانور میده برای استحکام موضع خودش در محافل سیاست داخلی اسرائیل. یه مسئله دیگه هم این هستش که خب این راهبردی که اسرائیل چندین سال داره دنبال میکنه که همیشه داره سعی میکنه که با تهدیداتش رهبران ایران رو متقاعد بکنه که در مذاکراتشون با آمریکا نرمش نشون بدن و انعطاف‌پذیری نشون بدن تا یک توافق مناسبتری برای اسرائیل حاصل بشه.
اما آقای جاودان فرقی، نتانیاهو همچنان سالها و بارهاست که بر سخنان خودشون در مورد اینکه ایران قرار هستش که به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه پافشاری میکنن و حالا وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل هم به همراهی با آقای نتانیاهو برخواسته. چه دلیلی واقعا برای این همه فشار و اصرار بر این مسئله وجود داره؟
ببین آقای یووال استاینیت، میشه گفتش که ایشون کپی آقای نتانیاهو هستن. ایشون واقعا یکی از نزدیکترین سیاستمدارا با آقای نتانیاهو هستن و همون دلایلی که الان ذکر کردم که آقای استاینیت تهدید کردن، همون دلایل صادق هستن اگر بخوایم توضیح بدیم و تحلیل بکنیم که چرا آقای نتانیاهو هنوز داره با تهدیدات خودش ادامه میده. ولی باید اشاره بکنم که بله، آقای نتانیاهو این حرفا رو زده، بعد در بعضی مواقع تحریف کرده، ولی من بعضی وقتا که با هموطنان ایرانی هم در ایران و خارج صحبت میکنم، فکر نمی کنم که بفهمن که چقدر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران، مثل تهدید سردار نقدی چند روز پیش که گفتش که محو اسرائیل قابل مذاکره نیست، چقدر تأثیر میذاره نه فقط به کسایی که تعلق به راست در اسرائیل هستن محافظه‌کاران، بلکه کسایی که مخالف هستن با دولت آقای نتانیاهو. این مسئله، تمام این تهدیداتی که ما از جمهوری اسلامی ایران میشنویم در اسرائیل، یک انسجام کم نظیری به وجود آورده علیه برنامه اتمی ایران. من نمیگم که مردم جنگ میخوان، ولی همه هرچی بیشتر این تهدیدات شنیده میشه، انسجام در اسرائیل بر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قوی تر میشه.
و آقای جاودانفر، واکنش مردم عادی نسبت به تبلیغاتی که از دو سو در جریان هست چه هست؟ آیا اونها فکر میکنن که سخنان وزیر اطلاعات و آقای نتانیاهو صرفاً جنبه مصرف دیپلماتیک داره و یا اینکه واقعا ممکنه یه روزی نبردی بین ایران و اسرائیل در بگیره؟
نه، به نظر مردم اسرائیل فکر نمیکنن که ما به زودی جنگ خواهیم داشت با جمهوری اسلامی ایران. نه، و در اسرائیل نگرانی وجود داره. این مسئله خودم اگه بخوام بگم جنبه روانی داره، به خاطر اینکه اگه کسی بگه که 36 سال بگه که کشور شما بایستی از نقش محو بشه و مرگ بر کشور شما، خود متقاعد کردن چنین قومی به این که میشه به کسی که این تهدیدها رو کرده میشه با اونها اعتماد کرد در یک توافق، بسیار 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 سخته. این تجربه شخصی من هستش در به عنوان یک ایرانی اسرائیلی.
توضیحات مهیر جاودانفر رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
برای دقایقی از مذاکرات هسته‌ای بگذریم و بریم سراغ دومین خبر مهم این ساعت، تحولات یمن و درگیری‌هایی که در این کشور عربی در جنوب شبه جزیره عربستان در حال پیگیری است. ایلیا جزائری که خبرهای خاورمیانه رو دنبال میکنه همکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. ایلیا، خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای خارجی سرانجام وارد عدن شدند. آیا این خبر اصلا درست بود نبود؟ چه چیز میدونیم از جزئیاتش؟
کیهان، اول خبرگزاری‌های مختلف هم محلی هم خارجی گفتن که ده‌ها سرباز وارد بندر عدن شدن از راه دریا و گفتن هنوز تابعیت اینها مشخص نیست، اما با توجه به اینکه کنترل بندر عدن در اختیار نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی هست، احتمال داره اینها نیروهای سعودی باشن. اما بعد از اون یک مسئول یمنی به خبرگزاری رویترز گفت که اینها سربازان خارجی نیستن، اما سربازان مرزبانی هستن که رفتن تا اوضای امنیتی رو بررسی کنن. اینها در کنار اتفاقات دیگه هست که در عدن در حال شکل گرفتن هست، در حال روی دادن هست. عدن از روز گذشته صحنه درگیری سنگین میان حوثی ها و متحدانشون، یعنی هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن از یک سو و از سوی دیگه هواداران عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن هست. حوثی ها و متحدانشون چند بار تونستن وارد عدن بشن و بعد به خاطر بمباران جنگنده های ائتلاف منطقه‌ای مجبور به عقب نشینی شدن، اما الان که داریم صحبت میکنیم با هم، گویا حوثی ها و متحدانشون تونستن کاخ ریاست جمهوری رو در عدن تصرف کنن، اینطور که خبرها میگه.
و غیر از این قضیه تصرف کاخ ریاست جمهوری، فکر کنم خبر دوم مهم دیگه این هستش که گروه القاعده به زندانی در یمن حمله کرد.
شهر ساحلی المکلا در 500 کیلومتری شرق عدن شاهد حمله نیروهای القاعده به زندان مرکزی بوده. حدود 150 نفر از زندانی‌های اسلامگرای تندرو آزاد شدند در پی این حمله. مهمترین اونها خالد باطرفی بوده، از رهبران القاعده در شبه جزیره عرب هست که مهمترین و قدرتمندترین شاخه القاعده در منطقه است.
و حمایت‌های منطقه‌ای هم از این ائتلاف نظامی کشورهای عربی علیه شورشیان حوثی در حال افزایش است، درسته؟
درسته. دفتر ریاست جمهوری افغانستان بیانیه منتشر کرده کیوان و در اون گفته که افغانستان در هر صورت از ملت و دولت عربستان حمایت میکنه و در کنار عربستان در ائتلافی که شکل داده هست علیه حوثی ها، اما پاکستان هم داره تحرکاتی از خودش نشون میده. قرار فردا پارلمان پاکستان تشکیل جلسه بده تا بر سر شرکت نیروهای پاکستانی در ائتلاف منطقه‌ای تصمیم گیری بکنه. نواز شریف نخست وزیر پاکستان با مسئولان بلندپای امنیتی خودش، یعنی وزیر دفاع آقای خواجه محمد آصف و مشاور امنیت ملی آقای سرتاج عزیز که اخیراً در ریاض بودن، تشکیل جلسه خواهد داد تا باز بحث مشارکت رو بر سرش تصمیم گیری بکنن. احتمال داره نواز شریف به ترکیه بره تا درباره راه حل های دیگه‌ای برای بحران یمن گفتگو کنه، همینطور که تماس‌هاش رو با مقام‌های اسلامی ادامه داره میده.
ممنونم از تو ایلیا. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که این روزها در کنار ما هست، در عید نوروز 1394 با ما بوده، الان در استودیوی خبر ما رو در جریان آخرین خبرهای یمن قرار داد و در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا هم کماکان تحولات خاورمیانه رو برامون پیگیری خواهد کرد و برامون از اخبار مهم خاورمیانه خواهد گفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:31 دقیقه هست و مجله شامگاهی رادیو فردا کماکان ادامه داره. حدود 14 دقیقه دیگه این برنامه ادامه خواهد داشت و در ادامه برنامه میتونیم گزارش هایی بشنویم در ارتباط با 13 به در، 13 فروردین، روز طبیعت، یکی از سنت های قدیمی و محبوب خانواده های ایرانی. قبل از اینکه بریم سراغ 13 به در، آخرین و مهمترین خبرهای ایران جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
با سلام. وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و امید رسیدن به راه حل‌ها بالاست، اما طرفین هنوز به نقطه پایان نزدیک نشدند. محمد جواد ظریف در لوزان سوئیس در پاسخ به خبرنگاران درباره امکان تمدید دوباره مذاکرات گفت انشاءالله فردا در تهران هستیم. آقای ظریف همچنین گفت امیدوار است کارها به خوبی پیش برود و تا آخر امروز امکان اطلاع رسانی رسمی باشد، اما بیانیه هنوز آماده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در حمله افراد ناشناس به یکی از ایستگاه‌های موقت نیروی انتظامی در شهرستان حمیدیه در غرب اهواز که برای تعطیلات نوروزی در نظر گرفته شده بود، 3 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. معاون فرمانده نیروی انتظامی خوزستان با اعلام این خبر گفت که این 3 نفر ساعت 3 بامداد پنجشنبه کشته شدند و نیروهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی موضوع و شناسایی عاملان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در یک انفجار در تظاهراتی در شهر خست در شرق افغانستان دست کم 17 نفر کشته شدند. خبرگزاری ها می گویند تعداد دقیق کشته شدگان مشخص نیست. مبارز محمد زدران، سخنگوی سرپرست ولایت خست، به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته که 56 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. گروه القاعده روز پنجشنبه با حمله به زندان مرکزی شهر المکلا در جنوب شرقی یمن حدود 300 زندانی را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری ها یکی از سرکردگان القاعده که 2 سال پیش بازداشت شده بود هم آزاد شده است. بر اثر حمله القاعده به زندان مرکزی المکلا چند تن از نگهبانان کشته و زخمی شدند. در همین حال با وجود حملات عربستان سعودی و متحدانش علیه مواضع شبه نظامی حوثی که از هفته پیش آغاز شده، نیروهای شورشی روز پنجشنبه به داخل شهر عدن نفوذ کردند. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 44 نفر در درگیری‌ها در شهر عدن خبر داده است. و وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که سال گذشته در اعتراض‌ها به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بازداشت شده بود بخشیده شده است. کیوان
ممنونم. تا سر این خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد با همدیگه شنیدیم. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در این بخش که به طور معمول ما شنونده برنامه هفتگی هستیم اختصاص داره به 13 به در، چرا که روزی است منحصر به فرد، روزی که این سالها در ایران روز طبیعت نام گرفته و با یک رسم باستانی گره خورده که هرچند منشأش در تاریخ و اساطیر پنهانه، ولی برخی اقوام ایرانی و سایر ملت‌هایی که نوروز رو جشن می‌گیرن همین حالا هم در همین سالها در هر نقطه از جهان این روز رو گرامی می‌دارند و با رفتن به دل طبیعت روزی رو در کنار اعضای خانواده خارج از خونشون سر می‌کنند. همکارم شاهین بشیری درباره 13 به در یه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم و بعد از اون کماکان گزارش‌های دیگه‌ای خواهیم داشت درباره 13 به در در اروپا. با ما بمانید.
آیین‌های نوروزی سرشار از معانی و راهنمایی به شادمانی است. 13 روز فروردین از دیرباز تاریخ همواره ایرانیان و سایر اقوامی که در حوزه فرهنگ ایرانی زیستند برای نزدیکتر شدن به طبیعت که منشأ حیات است، معمولاً از خانه بیرون می‌رفتند و روز را با افراد خانواده در دل طبیعت می‌گذراندند. در مورد نحس بودن 13 روز فروردین در متون کهن، نه تنها هیچ تاریخ نگار و پژوهشگری دلیلی برای آن نیاورده، بلکه برعکس بیشتر آنها روز 13 نوروز را بسیار نیکو و فرخنده دانستند. برای نمونه در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی جدولی برای سعد و نحس بودن روزها وجود دارد که در آن برای 13 نوروز که تیر روز نام دارد واژه سعد به معنای نیک و فرخنده آمده است. محققان دیگری نیز هستند که رفتن مردم و به ویژه زنان به کنار سبزه‌زاران و جویبارها در روز 13 را تعبیر به این می‌کنند که چون زنان نماینده آناهیتا یعنی ایزد آب هستند، با نوازش سبزه‌ها و گره زدن آنها حمایت خود را از ایزد باران یا تشتر نشان می‌دهند. اما سایر کشورهایی که فرهنگ نوروزی دارند نیز به شیوه خود 13 فروردین را گرامی می‌دارند. به عنوان نمونه در افغانستان به این رسم سبزه‌لغ میگویند. فرح هیواد خبرنگار سابق رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بخش افغانستان در مورد این رسم به رادیو فردا میگوید
سبز لغت یعنی که مثلا میله میره در باغ میره پارک میره و یا هم بسیاری وقتا در زیارت میره. مثلا من از قندار میتونم براتون قصه کنم که من از قندار بودم، هرچند اون زمان امنیتم خوب نبود، ولی یک جای است به نام بابا ولی. بابا ولی یک زیارت است، اونجا مردم میرفت، یعنی مخصوصا برای زنا یک جای بود که میرفت اونجا میله میکرد. بود گفت که در فارسی میگفت که ما سبز لغت میریم و در پشتو میگفت که خب ما میله میریم.
در تاجیکستان نیز به دلیل نزدیکی به فرهنگ ایرانی به نحوی 13 روز نوروز را گرامی می‌دارند. سلیم ایوبزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این زمینه می‌گوید
درباره 13 به در در تاجیکستان یک اطلاع دارند مردم، اما خود این عادت وجود ندارد. شاید بیشتر به خاطر اینکه مردم نوروز را اساسا در بیرون از خانه های خود در سر تپه ها، در پارک ها، در باغ ها پیشواز میگیرد، استقبال میکنند لحظه های نوروزی را. در روز نوروز کسی در خانه نخواهد بود، کسی در خانه از نوروز تجلیل نمیکند، بلکه همه میرن بیرون، فقط شام برمیگردند سر سفره های هفت‌سین و هفت‌سین.
آنچه مسلم است اینکه در حوزه فرهنگ ایرانی اهمیت دادن به طبیعت یکی از ارزش‌های مهم زندگی بوده، پس بدیهی است که مردم در این روز لازم می‌دانستند به دل طبیعت بروند و در کنار افراد خانواده لحظات شیرینی را تجربه کنند. از آیین‌های این روز می‌توان به گره زدن سبزه، سبزه به رود سپردن، خوردن کاهو و سکنجبین و پختن خوراک‌های گوناگون به ویژه آش رشته اشاره کرد. در میان این آیین‌ها سبزه به رود سپردن همواره مشکلاتی به خصوص برای زندگی شهرنشینی ایجاد کرده که توجه مردم را به آن ضروری می‌کند. اما در نقاط مختلف ایران این روز با اندک تفاوت‌هایی نسبت به سایر اقوام ایرانی گرامی داشته می‌شود. مثلا در مناطق کردنشین در پایان روز 13 به در 13 عدد سنگ را به پشت سر پرتاب می‌کنند و به ازای هر سنگ یک آرزوی نیک می‌کنند. برخی از اهالی خرم‌آباد به جای 13 فروردین روز 14 را به تفریح در طبیعت اختصاص می‌دهند. آنها 13 فروردین را در خانه می‌مانند و آن را 13 غریب می‌نامند.
گزارش همکارم رو با همدیگه شنیدیم درباره سیزده بدر، و اما در خارج از ایران هم همونطور که شاهین بشیری در این گزارش گفت، ایرانیان سیزده بدر رو گرامی میدارن. حالا ما در شهر پراگ هستیم، امروز شیفتمون بوده، اومدیم سر کار و من دارم براتون برنامه اجرا میکنم، طبیعتاً فرصت نکردم که سیزده بدر برم بیرون و برم به دل طبیعت و سبزی گره بزنم، ولی خب خیلی هم میرن بیرون. مثلا اینطور که شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان در گزارشی که برامون فرستاده میگه، در آلمان این سنت رو ایرانی ها خیلی خوب در واقع گرامی میدارن و در جنگلی در غرب آلمان همه ساله جمع میشن، حتی بعضی وقتا از بلژیک و هلند هم میان اونجا. شهرام میریان رفته اونجایی که سیزده بدر ایرونیا جمع میشن و یه گزارش برامون فرستاده که با هم میشنویم.
در آخرین روز نوروز سال 94 هستیم و من در یک هوای ابری و گاهی آفتابی در یکی از بزرگترین پارک‌های جنگلی در غرب آلمان هستم. اینجا وعدگاه و محل تجمع همیشگی ایرانی‌ها از شهرهای مختلف هستش که در روز 13 بدر در اینجا دور هم جمع میشن. در گوش و کنار این پارک جنگلی من ایرانی‌ها و دیگر ملیت‌ها رو می‌بینم که بساط 13 بدر رو پهن کردند و سرگرم بازی و نوش شیدن و بزن آماده کردن غذا در این روزن. من الان جلو میرم و با این آقا که همراه با دو پسرشون اینجا هستن و میبینم که وسایل سیزده بدر رو از این ماشین بزرگ پیاده میکنن، میپرسم که چرا رو سقف ماشینی شما 6 تا سبز است؟
ما خانواده ها دیشب با همدیگه جمع شدیم و گفتیم که فردا باد بیاد، بارون بیاد، سیل بیاد، هرچی باشه ما حتما این سیزده بدر رو باید در بکنیم. این سبزهایی که ما الان اینجا داریم مال 6 تا خانواده است که ما گذاشتیم رو سقف و الان اینجا مشغولیم و منتظریم که بقیه هم همه بیان اینجا و مشغول بشیم به ساز و آواز و رقص. و
اینجا میبینم که شما 3 تا منقل بزرگ به هر حال اینجا شما گذاشتین، این همه زغال. و چند تا مهمون دارین شما؟
ما خودمون دو تا 35 تا میشیم. دوستان ما از هلند، از بلژیک گفتن که اینجا میان و میخوان با ما 13 رو در بکنن.
با موزیک شاد سرگرم برگزاری آیین 13 بدر هستین.
بله دیگه، با موزیک اول شروع میکنیم تا گرم شیم. سیزده بدر برای من سیزده بدر خیلی مهمه، حتما باید بیام بیرون. گفتیم اول گریل رو روشن کنی گرمامون بشه، بعد بله دیگه غذا و چای و قهوه و شیرینی و
آشوشه نداری؟
بلد نیستم درست کنم، منتظرم یک نفر درست کرده باشه به منم یه متاسفانه بلد نیستم.
بله بله، من اونجا بودم با اون دوستان صحبت کردم، اونا گفتن ما آشرشته هم داریم همون روبروی شما.
خب حتما باید دارم پیششون برایشون بله. چیزی ببرم یا ظرفم آشرشته ازشون بگیرم.
مادر صحبت کردن، حالا نوبت شماست.
خیلی خوبه، بیرونیم، خواهیم غذا بخوریم، گریل کنیم، آهنگ گوش بدیم، سوسیس، مو
کباب کوبیده و اینا نداریم؟
آره داریم داریم.
حالا میرم سراغ پدر، آسینا رو زدن بالا و
عید نوروز عید خیلی قشنگه، ولی سیزده بدر من بیشتر از عید نوروز دوست دارم.
چرا؟
بخاطر اینکه مردم خیلی راحت ترن، ولی همیشه هم به ما میگفتن روز نحسیه. به نظر من روز خیلی خیلی قشنگه. تو برف و تو بارون ما همیشه سیزده بدر رو جشن گرفتیم. یه چند تا از دوستام دارن با خانوادهشون میان، ولی ما هر سال با مهمون اینجاییم.
ببینم که شما خیلی تایید دیدین برای این روز.
ما با دوستامون قرار گذاشتیم سیزده بدر بیان تو طبیعت، در دامن طبیعت دلامو سبز بشه.
تو که من میبینم به هر حال شما گوشتا رو تو پیاز خوابوندید.
بله، پیاز و آب لیمو و نمک و زردچوبه و زعفران هم متاسفانه گیرون نیومد. فکر کنم به اندازه 50 نفر.
50 نفر میهمان دارید.
آشرشته ای پختم، دست پختم بدنی، کاهو و سکنجبین طبق رسم رسومی که داریم آوردم
برای عصرانه.
بله.
تا به حال چگونه گذروندین سیزده بدر رو؟
یه روزیه که میان تو طبیعت. ما ایرانی ها سبز رو گره میزنیم و علاوه سنتی آرزوهامون رو میگیم، تو آب میندازیم که بره، و بعد یه روزی هم که همه دور هم میتونیم جمع بشیم و خوش بگذرونیم. همین
ایرانی ها میان روز 13 رو به اون عنوان که میگن روز 13 نحسه، تو خونه نمونن، از طبیعت استفاده کنن.
شما قبول دارین که 13 نحسه؟
نه، ولی چون سنت همه ایرانی ها ممکنه فرصتی نداشته باشن تو این 12 هم دیگه ببینن، تو این 13 بیشتر جمعیت میان بیرون، بیشتر هم دیگه ببینن، با هم بیشتر آشنا میشن، جشن میگیرن این روز سنتی رو.
خوب تا به حال 13 رو چگونه گذروندین خانم؟
خوبه، آدم وقتی با خانواده است خوبه.
برای نهار چه تدارکی دیدین؟
آش رشته است که من از شمال ایرانم، اونجا معمولا برای 13 بدر آش رشته و اینا میخورن به اضافه کاهو سکنجبین.
نوروز چگونه بوده امسال برای شما؟ نوروز 94.
نوروز 94 دور از خانواده تو ایران یه کمی آدم حس دلتنگی داره، ولی اوکی خوبه.
هر شهری که ما میایم اونجا بارونیه، اما خوشحالیم که اینجا رو بهتر با بچه‌ها اومدیم، اینجا توپ آوردیم، بتونیم کمی فوتبال بازی کنیم. آش رشته که خانم درست کردن، سنت‌های ایرانی رو یه طوری نگه داریم و با شادی جشن بگیریم.
بله، گزارش همکارم شهرام میریان رو با هم دیگه شنیدیم از کشور آلمان. بعد نیست بهتون بگم این کسانی که شنیدیم 13 بدر در آلمان رفتن بیرون، باید علاقه بسیار زیادی به این سنت داشته باشن، چون هوا در اروپای مرکزی هیچ تعریفی نداره، بسیار سرد است، بعد این بعضی نقاط برف اومده. در شهر لوزان در محل مذاکرات هسته‌ای هم از هانا کاویانی شنیدیم که هوا بسیار سرد هست. و حالا که صحبت از لوزان شد و من در پایان مجله شامگاهی فرصت دارم، بعد نیست یه نگاهی هم بندازیم به تازه‌ترین خبرهای مذاکرات هسته‌ای، چرا که محمد جواد ظریف دقایقی پیش از محل مذاکرات اومده بیرون در جمع خبرنگاران و اونطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، گفته که امروز توافقی امضا نمیشه و ابراز امیدواری کرده که امروز به راه حل‌ها برسیم. همچنین خبرگزاری ایرنا هم به نقل از آقای ظریف در گزارش داده که در جمع خبرنگاران گفته که انشاءالله فردا تهران هستیم. حالا باقی خبرهای هسته‌ای رو کماکان میتونید از رادیو فردا دنبال بکنید. در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا هم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از لوزان مورد در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. در پایان مجله شامگاهی من کیوان حسینی با شما خداحافظی می‌کنم.